أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه. خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. پیرامون توصیه ها و سفارشات پیامبر گرامی اسلام مطالب رو تقدیم محضر شریف شما میکردیم و امروز هم همون بحث رو و مباحث رو دنبال میکنیم. عرض کردیم که پیامبر گرامی اسلام خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند که یا علی ثلاثتون من افواب البر، سخاء النفس و طیب الکلام و صبر علی العزا. پیرامون سومین گزینه این براز تقدیمی معذرتون مطالبی رو قبلا هم عرض کردیم، صبر علی العزا عرض کردیم در مقابل صبر علی البلاست یا صبر علی النوائب. در زندگی مادی که درش روزگار میگذرانیم زمینه های زیادی وجود دارد برای بروز حوادث و سختی ها و ناگواری ها و اتفاقاتی که می تواند شیرینی زندگی رو از انسان بگیره و تلخی اون رو در کام انسان قرار بده. اینها نیازمند مدیریت است، نیازمند صبر و تحمل که در روایات ما نسبت به این مسئله توصیه های فراوانی صورت گرفته. عرض کردیم مهمترین و سختترین بلاهایی که ممکنه بر انسان وارد بشه و ائمه ما نسبت به اون توصیه های مؤکد دارند، مانند از دست دادن عزیزان است، فوت فرزندان، پدر، مادر، همسر و خلاصه نزدیکان منتسب به انسان که جزء سخت‌ترین و دشوارترین حوادث زندگی انسان محسوب میشه. منتها در مقابل صبر علی البلا صبر علی العزاز دالزال و آخرش هم یا به معنای آزار و اذیتی که انسان تو زندگی ممکنه از افراد ببینه. زندگی ماها زندگی اجتماعی است، ما ناگزیریم اینطور خلق شدیم که با هم زندگی بکنیم. جامعه انسانی افرادش با یک دیگر پیوند دارن، نمیتونن نیازهاشون رو بدون ارتباط با یک دیگر حل کنن. فلذا زندگیشون زندگی جمعی است، اجتماعی است. زندگی اجتماعی الزاماتی داره، از جمله اون الزامات درک متقابله، به رسمیت شناختن حقوق یکدیگره، اینکه انسان‌ها همدیگر رو بفهمن، شرایط یکدیگر رو درک کنن، حقوقی که بر عهده اونهاست اون حقوق رو بهش احترام بگذارن و از آزار و اذیت نسبت به یکدیگر پرهیز کنن، بلکه مددکار یکدیگر در مسائل و مشکلات و رفع موانع زندگی باشند. این ویژگی زندگی ما انسان هاست. اما با همه این مسائل گاهی ما به طور طبیعی با مشکلاتی مواجه میشیم از ناحیه دیگران. در شهری که زندگی میکنیم، در محلهی که زندگی میکنیم، در کوچهی که زندگی میکنیم، در خانوادهی که تشکیل دادیم و زندگی میکنیم، گاهی مواجه میشیم به طور طبیعی با مشکلاتی و ناسازگاری های آزار و اذیتی که دامن ماها رو میگیره. خب ما در مقابل این مشکلات چه باید بکنیم؟ در مقابل اذیت یک شهروند چه باید بکنیم؟ در مقابل اذیت یک همسایه، آزار و اذیتی که برای ما فراهم میکنه، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ چه تدبیری باید بیندیشیم؟ اینها در روایات ما بهش پرداخته شده. اولا تأکید شده روی شناخت حقوق یکدیگر. فرمودند که افراد باید نسبت به حقوق یکدیگر آگاه باشند، عالم باشند، و در مرحله دوم باید ملتزم به رعایت اون حقوق باشند. حقوق شهروندی، حقوق همسایگی، حقوق خانوادگی. این حقوق در روایات ما بهش پرداخته شده و فرمودند که نباید کسی از این حقوق تعدی کنه. اینها خط قرمزهایی است که اسلام اجازه عبور از اونها رو به کسی نمیده. مهمترین اونها حقوق همسایگی است. از مصادیق صبر علی الاعضا در روایات ما، یکی صبر بر آزار و اذیت از ناحیه همسایه است که اینجا پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین می‌فرماید که در مقابل صبری که اذیتی که همسایه تو ممکنه که به تو بکنه، باید تحمل بکنه و باید شکیبایی و بردباری به خرج بده. در روایات ما روی مسئله حقوق همسایه خیلی تأکید شده. امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرین وصیتشون به فرزندانشون این مسئله رو مورد تأکید قرار میده. الله الله فی جیرانکم، از خدا بترسید، از خدا پروا داشته باشید در ارتباط با حقوق همسایگانتون. الله الله فی جیرانکم فانها وصیت نبیکم. فرمودند این سفارش و وصیت پیامبر شماست. بعد فرمودند پیامبر شما اونقدر راجب همسایه سفارش و وصیت کرده که ما گمان کردیم پیامبر خدا ارثی را برای همسایگان هم مقرر میکند. یعنی همینطوری که فرزند از پدر ارث میبره، برادر از برادر ارث میبره، همسایه هم از همسایه ارث میبرد. مازال یوسی بهم حتی زننا انهو سیورسه هم. اونقدر سفارش همسایه ها رو پیامبر خدا کردند که ما گمان کردیم که حکم ارث بردن همسایه از همسایه از طرف پیامبر تشریع می شود. نکته مهم است. یا وجود مقدس امیر المؤمنین در عذرخواهی میکنم، امام صادق علیه السلام در کلام دیگری فرمودن علیکم به حسن الجوار فإن الله عز وجل امر بذلک. خدای متعال همه شما رو سفارش میکند به حسن همجواری. جوار به معنی همسایه است، یعنی همسایه ها توی محل، توی کوچه نسبت به یک دیگر رعایت حقوق یک دیگر اهتمام داشته باشند، رفتار خوب داشته باشند. اینکه یک همسایه شب و نصف شب سر و صدای تلویزیونش رو زیاد کنه، اینکه شب و نصف شب به در و دیوار بکوبه، یا اسباب آزار و اذیت دیگران به شکل دیگری باشه، در یک محیطی که محیط شهرنشینیه، مثلا نگهداری دام، نگهداری حیوانات ممنوعه، اجازه داده نمیشه، باعث آزار و اذیت دیگرانه، جایز نیست این کار انجام بشه. و اتفاقات دیگری که حالا شما بزرگواران ممکنه که نسبت به اونها بیش از من اطلاع داشته باشید که در همسایگی ماها ممکنه چه بگذره. خب همه اینها ممنوعه از نظر اسلام، از نظر شرع مقدس اسلام. حقوق برادری اینها ممنوعه، اجازه نداریم چنین کاری بکنیم. علیکم به حسن الجوار، شما رو توصیه میکنم به حسن همجواری و همسایگی. فإن الله عز وجل امر بذلک، خدای متعال امر کرده شما رو به رعایت اون در قرآن کریم. امام باقر علیه السلام میفرماید که حرمت الجار علی الجار که حرمت امه. خیلی عجیبه، در فرهنگ دینی ما در قرآن کریم راجع به احترام به پدر و مادر چقدر توصیه شده، چقدر سفارش شده. ولا تقل لهما اوف، شما حق ندارید به پدر و مادرتون کمترین تعبیری که باعث رنجش اونا بشه اوف، همین اوف گفتن نسبت به پدر مادر داشته باشید. ولا تقل لهما اوف، به اونا اوف هم نگید، این حرامه. آزار و اذیت پدر مادر حرامه. اگر سفری که یک شخصی انجام میده باعث آزار و اذیت پدر و مادر بشه، اون سفر سفر معصیت، سفر معصیت، و اون سفر نمازش تمامه، نباید نماز قصر بخونه، نمازش تمامه. این سفارشی که ما راجع به مادر داریم، راجع به پدر داریم، در قرآن کریم در کلمات معصومین ما که فراوانه. حالا امام باقر علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماید حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، حرمت همسایه بر همسایه مانند احترام به مادر است. همون احترامی که شما به مادرتون باید داشته باشید، اون احترام رو نسبت به همسایه هم باید داشته باشید. بعد در بعضی از روایات ما این حقوق ریز شده، به صورت مصداقی بیان شده. مثلا در روایت هست که وقتی که میوه میخرید به همسایه‌تون هم بدید، مخصوصا اگر میوه نوبر باشه. اولا نگذارید ببینه، ثانیاً اگر دید او را هم در این میوه شریک کنید. اگر هم دیدید امکان شریک کردن او وجود نداره، از نظر او پنهان کنید. فرزندانتون رو میوه به دست تو کوچه ها نفرستید که نکنه بچه همسایه هم ببینه و دلش بخواد و نتواند تهیه کنه. اینا تو روایت اومده با، حالا من دارم ترجمه شو میخونم برای شما، به این شکل بیان شده. خیلی مسائل، خیلی از جزئیات، حتی دارد وقتی که ساختمان میسازی شهرداری توجه کنه، شهرداری ها توجه کنه. این متن صریح روایات از حقوق همسایگی این هست که ساختمان تو بلندتر از ساختمان همسایت نباشه، که سایه انداز داشته باشه، جلوی عبور و مرور باد رو بگیره، همسایه رو در یک چهار دیواری خفه بکنه. خب این کدوم با این کارایی که الان شهرداری ها انجام میدن با اصول اخلاقی و ضوابط حقوقی مطرح شده در روایات ما سازگاری داره؟ از اون کارهایی که ما خودمون انجام میدیم که بعضی از مصادیقش رو ذکر کردم و کارهایی که نهادها شهرداری ها انجام میدن، اینا سازگار نیست. در روایات ما آمده است خونه ها هماهنگ باشن، همسان باشن، وضعیت خانه ها به لحاظ رفاه، به لحاظ تشریفات بر دیگری ترجیح نداشته باشه. این همسایه یک کوخی در یک خانه قدیمی 50 سال قبل 60 سال قبل بخواد زندگی بکنه که ممکنه هر لحظه بر سرش خراب بشه و در کنار دستش یک خانه مجلل آنچنانی که در و دیوارش حکایت از تشریفات غیر مجاز داره، تشریفاتی که اجازه نداریم ما در در و دیوار و خونه اونها رو خرج بکنیم. در روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتن از یک محله عبور میکردن، یک ساختمان مجللی نظرش رو جلب کرد. با اصحابی که با او در حال حرکت بود بودند سوال کرد این خونه مال کیه؟ گفتن مال فلانه است، از انصاره که میاد و مسجد و پای رکاب شماست. حضرت ناراحت شدن، برافروخته شدن و در روایت هست بعدن که به او رسیدند ایشون رو مورد توبیخ و سرزنش قرار دادن که این چه خونه ای ساختی؟ این خونه مجلل، این خونه با این تشریفات. البته قبلا در یک مناسبتی یک روایتی رو هم معذر شریفتون خوندم که وسعت دار و وسعت خانه توصیه شده که خونه وسیع داشته باشید. اگر میتونید خونه وسیع برای خانواده فراهم بکنید که تو مزیقه نباشن، خلاصه از این اتاق میان به اون اتاق میخورن به هم دیگه. خب پول که داری، خدا که تمکن مالی بهت داده، یه خونه وسیع تر بگیر که دارد وسعت دار و خانه از سعادت مرده خونه وسیع با خونه مجلل فرق میکنه. اونی که توبیخ شده، اونی که سرزنش شده، ساخت و ساز خانه های مجلله. اینها از حقوق همجواری است. نکنه کنار دست دی خانه قدیمی ساده در حال ویران باشه، اما تو یه خانه مجللی رو روبروی اون یا در کنار اون بنا کرده باشه. اینها از توصیه های اسلام هست راجع به حسن همجواری. و البته عرض کردم مصادیقش فراوان، من بنا ندارم که وارد بشم. اما این همسایه هایی که ماها داریم سه دسته در روایات اومده. همسایگان شماها سه دسته: جارون لهو حق واحد، و جارون لهو حقان، و جارون لهو سلاس حقوق. یه همسایه هست که فقط یه حق داره برگردن شما، یک همسایه هست که دو حق داره، و همسایه ایست که سه حق داره یا دو حق بیشتر داره. فالجار الذی سلاس و حقوق، الجار المسلم زورهم. اون همسایه ای که سه حق داره همسایه ایست که مسلمانه و زورهمه، یعنی خیشاوند شماست. دیدید در گذشته خیشاوندا گاهی در یه محل زندگی میکردن، عمو، دایی، خاله، نمیدونم پسرعمو، قوم و خویش، همه تو یک محله، یا همسایه هم دیگه بودن. این یک حق، حق همسایگی است که داره، یک حق، حق مسلمانی است که داره، یک حق هم حق زورهم بودنه، یعنی خیشاوندی است. و وقت هر کدوم از اینا حقوقشون متعدد و فراوانه. یعنی حقوق زورهم، خیشاوند یه حقی داره که یک شهروند مسلمان عادی نداره. یک شهروند مسلمان عادی حقوقی دارد که یک شهروند غیر مسلمان نداره. حالا اون کسی که همسایه شماست اگر مسلمان خیشاوند باشه سه حق پیدا میکنه برگردن شما. و اما الذی له حقان، اما اون کسی که دو حق دارد، فالجار المسلم له حق الجوار، جوار و حق الاسلام. اما همسایه است که دو تا حق داره، یک حق همسایگی و دوم حق مسلمانی، اینا باید رعایت بشه. و اما الذی له حق واحد فالجار المشرک. این از افتخارات اسلامه، دقت بکنید. میگه اون کسی که برگردن شما یه حق داره همسایه شماست، همسایه مشرک، همسایه کافر. همسایه دارید اهل دیانت نیست، مشرک، یهودی، کافر، اصلا بیدینه، لا مذهبه، اما همسایه شماست. او هم اسلام براش حقی تعیین کرده. میگه تو حق نداری حقوق او رو زیر پا بگذاری، ولی اینکه مسلمان نیست، مشرک، کافره. اینا زیبایی های دین اسلام است. و اما الذی له حق واحد فالجار المشرک فله حق الجوار. او هم حق همسایگی داره، نکنه او رو مورد آزار و اذیتت قرار بده، نکنه به جرم این که مسلمان نیست، کافره، مشرکه، بیدینه، حقوق او رو زیر پا بگذاری. همچه حقی رو نداره. خب مباحث زیاده، وقت من هم گذشت. انشاءالله توفیق باشه در خطبه بعدی من به ادامه این روایت و مباحثی که در این ارتباط هست اشاره خواهم کرد. تمام این مطالب در توضیح این کلام نورانی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند الصبر علی الاذی یا علی النائبه، یکی از جاهایی که باید صبر کرد و تحمل و شکیبایی انسان از خودش نشان بده، صبر در برابر آزار و اذیت دیگرانه. این آزار و اذیت ممکنه که از نایه شهروند عادی باشه، یک همسایه باشه، یا تو محیط خانه باشه، زن و فرزند انسان انسان رو اذیت کنن. خب انسان چه وظیفه‌ای داره؟ اینها در روایات ما بهش پرداخته شده. خدای توفیق آشنایی با معارف دینی و اسلامی به همه ما عنایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. شهدای ما و شهدای صدر اسلام محشور بفرما. دست ما از قرآن عطرت کوتاه مفرما. خدایا به عزت از قسمت میدم، عزت اسلام، مسلمین، امت اسلامی، ملت عزیز ما افزون بفرما. دشمنان اسلام خار و ذلیل و نابود بفرما. جبهه مقاومت بر جبهه استکبار پیروز و موفق بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.